Gencine zindigiyim man, sineye pur muhabbet to. Az fakr zahir niyem dirgi, sineye gencine gem to.
شاعر که میشویم خیال توی این حکومت دوست باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای عبید
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما سروران ارجمند و عزیزان بیننده عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی متشکرم که امروز هم بیننده برنامه گلبرگ هست. امروز هم این توفیق رو داریم که در خدمت کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ باشیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آیدین. آیدین همین سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و از خدای بزرگ میخوام انشالله توفیق بده بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جاقا. از همین لحظه منتظر رسیدن پرمک های شما هستیم که ارسال میفرمید به شماره 20339. با ما همراه باشید. همونطور که عرض کردم منتظر رسیدن پیامک های شما هستیم از طریق سامانه دریافت پیامک به شماره 20339 و البته شما میتونید با تلفن های برنامه هم که در طول برنامه مرتبا داره شما از آن زیر نویس خواهند شد تماس بگیرید و پیام خودتون برای برنامه گلبرگ بگذارید. اما اجازه بفرمایید که به هیچ مقدمه سال اول رو از محضر حاج آیدین حنوی مطرح کنم. حاج آقا، سال اولی که میخوام مطرح کنم در محور گفتگوی جاری ما نیست. اگر اجازه بفرمایید میخوام برگردم به مباحثی که قبلا تو برنامه رجبی صحبت کردیم. سوالی در این مورد رسیده، فکر میکنم که بد نباشه به دلیل اینکه تکرارش خیلی زیاد بوده در ابتدای این برنامه بهش بپردازیم. در ارتباط با بحث کلنگری آقایان و جزنگری خانم ها این سوال مطرح شده. فرمودن که چرا آقایان در بیرون از خانه جزئی ترین آرایش خانم ها رو متوجه میشن، اما در داخل منزل به خانم هاشون اینقدر که اینقدر هم به خودشون میرسن توجهی ندارن. این یک نمونه بود از فراوان پیامکی که در این موضوع رسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. من فکر میکنم مشابه این رو حتی هفته قبل یا هفته های قبل داشتیم که یادم میاد فرمودید که خانمی گفته بودن اگر آقایون برای مثلا ورود به نیم کره چپ باید بیان منزل و زمانی یک ساعت مثلا یک ساعت و نیم طول میکشه، چطور در محیط کار وارد نیم کره احساسشون میشن و با خانم ها بگو بخند دارن و عاطفه خرج میکنن و رابطه های مثلا آنچنانی برقرار میکنن. عرض کردم من اون هفته که چنین رفتاری نفسانیه، این خیلی ربطی به ویژگی شخصیتی آقا نداره، خارج است از اون مقوله بحث ورود و خروج به دونیم کاره. اینم گمان میکنم همین قضیه باشه، یعنی اینکه آقا در مثلا تو خیابون محافل مهمانی ها اینا آرایش خانم های دیگر رو میبینن، این هم به نظر میاد دلیل خاص داره و نفسانیه، یعنی یه جورایی میره تو مقوله های اخلاقی و تقریبا یه جورایی هواپرستی، وگرنه آقایون به طور معمول یعنی عموما کلنگر هستن، این یک واقعیت.
درست.
حالا بله، یه جاهایی به علل خاصی ممکنه جزئی نگری هم بکنن. حتی یادم میاد هفته قبل یا اون زمانی که بحث کلنگری و جزنگری خانم ها بود، کلنگری آقایون، یادم میاد که عرض کردم مثلا آقایون اگر تخصصی داشته باشن در کارشون خیلی جزئی نگرن و باید هم اونجوری باشه. یه تخصص خاصی داره، حالا رایانه است، حالا هنر نقاشی، هر چی در زمینه‌های صنعت، اگر جزئی نگر نباشه و جزئیات کار رو بهش توجه نکنه، خب تو کارش نمیتونه موفق باشه. پس ببینید، این یک دلیل خاص برای جزئی نگری. وگرنه توی مسئله خانوادگی و ارتباطات و اینا معمولا آقایون واقعا کل نگر هستن. یا مثلا فرض فهمید که آقایون خیلی روی جزئیات رفتاری خانومشون نسبت به خانواده خودشون حساسن و میبینن، خیلی دقت دارن. آقا دقیقا نگاه میکنه و حساسیت داره که خانومش با مثلا اعضای خانواده خودش، بیجه با مامانش که خیلی براش مهم هست، چی جوری برخورد میکنه. خب این باز جزئی نگریه. ببینید، این هم باز برمیگرده به یک ویژگی آقایون، ویژگی تعصب اونهاست که به خانوادهشون تعصب دارن. خانوما شدت علاقه دارن، آقایون تعصب دارن. راجع به این تعصب انشالله باز به موقعش نکاتی رو عرض خواهم کرد. یا فرض بفرمایید آقایون در مورد جزئیات رفتاری خانومشون با نامحرمها مثلا حساسن، اینجا دیگه جزئی نگرن که خانومش مثلا با نامحرمها خلاصه چجوری تعامل داره. باز این برمیگرده به حس غیرت مرد و ویژگی غیرتی که خدا در وجود او قرار داده. باز راجع به این غیرت هم من حرفایی دارم. اینم همین جوره. ببینید، اینم که الان آقا توی خیابون یا محل مثلا کار یا محافل یا مهمانی ها آرایش خانوما مورد نظرش هست و نظرش رو جلب میکنه، به این جزئیات دقت میکنه، اینم باز دلیل خاص داره و اون همون عرض کردم هواهی نفسانی هست و در حقیقت هواپرستیه که باید باش واقعا مقابله بکنه. لذا به نظر من تو سوال گمان میکنم، اگر حضرت علی باز دوباره اشاره بفهمید، گمان میکنم فرموده بودن که چرا آقایان، یعنی من فکر میکنم عام برخورد کرده بودن این خانم محترم که چرا آقایان. من قبول ندارم واقعا این حرفو، چون من معتقدم آقایون کلنگر هستن. میشه گفت برخی از آقایان، خیلی دقیق تره، یعنی کاش که این خانم محترم میفهمیدن برخی از آقایان.
مثلا روی حالا یه مورد مشابه من دیدم توی پیامک‌ها، یه خانمی نوشتن که لطفاً در مورد حالا تعبیر رو شاید خیلی شایسته نباشه، چشم چرانی آقایان صحبت کنید. من به نظرم میاد که اینو اینجا عرض کنیم و بگیم که در مورد شاید آقایان چشم چران ما بتونیم در برنامه صحبت کنیم، اما این ویژگی یک ویژگی مردانه نیست و به شخصیت عمومی مرد بر نمیگرده.
همین جوره واقعا. ببینید، تو همین قضیه هم واقعا هم من هم جناب علی هم همه خانم‌های محترم و آقایون میدونن ما آقایونی رو میشناسیم که کم هم نیستن، که مراقب نگاهشون هستن و عفت در نگاه دارن و نفس اماره اگر اونها رو به سوء امر میکنه، که در وجود همه ما آدم ها هست، نفس لوامه شون هم فعاله، نهیب میزنه، اون تقوای الهی و پرهیزکاری که دارن جلو اونها رو میگیره. بنابراین نه، نفرمایید آقایان، برخی از آقایون، اون هم پس دلیل خاص داره. بنابراین قاعده کلی ما رو ظاهرن مخدوش نمی کنه که آقایون کل نگر هستن و خانوما جز نگر. حالا که زمینه شد و سوال مطرح شد، اجازه بفهمید من، اگر شما هم اجازه بدید من یکی دو تا نکته دیگه راجع به این سوال عرض بکنم و بریم سراغ سوال بعدی. خب پس ببینید، من میگم نفسانیه و باید جلوش گرفته بشه. یعنی واقعا آقایون باید دقت کنن، ما آقایون باید خیلی توی نگاهمون دقت کنیم، چون حرام است و خدای تبارک و تعالی اجازه نمیده این کار رو. ولی یه وقتی این حرکت های زمینه هایی هم داره، یعنی حقیقت یه سری عوامل جانبی توی زندگی زناشوی آیا آرپنایی زمینه سازی میکنه. این رو به نظرم میاد بد نیست که به خواهران بزرگوارم تذکری بدیم. مثلا چه چیزی میتونه زمینه ساز این نگاه ها مثلا در بیرون باشه؟ اینکه خانم اصلا تو خونه آرایش نمی کنن، اصلا براشون مهم نیست. ما متاسفانه خیلی گلایه داریم از طرف آقایون، واقعا فرابانی داره گله میکنن آقا خانم من دوست دارم، علاقه دارم، آرایش کنه نمی کنه. خیلی خوب، ببینید خانم محترم، وقتی آقای شما، شوهر شما رنگارنگی رو در خانه نمیبینه و نبیند، این احتمال هست حداقل زمینه این که گرایش به رنگارنگی‌های بیرون پیدا کنه هست. لذا من خواهش میکنم خانم‌ها، این نکته‌ای که اسلام هم خیلی تأکید کرده که زینت داشته باشید، خودتون رو بیارایید برای شوهرتون، من خواهش میکنم خانم‌های محترم اینو خیلی جدی بگیرید، خیلی مهمه. نیازهای مردتون رو از این جهت تأمین کنید، یه جورایی نیازهای به ویژه بصری و گروچین، الان بحث نگاه دیگه، تأمین کنید. من بارها اینا عرض کردم، امروز در علم روز ثابت شده در این مباحث تکنیک های موفقیت و روابط خانوادگی و اینها که حس زیبا شناختی آقایون از طریق چشم ارضا میشه. این من بارها گفتم
درست.
و واقعا خیلی از افتخار ما مسلمان هاست که رسول بزرگوار اسلام هم صلی الله علیه و آله و سلم 1400 و اندی سال قبل دقیقا روی همین نکته ای که امروز علم ثابت کرده و اندیشوران غرب بهش رسیدن، 1400 و اندی سال قبل دقیقا همین نکته رو فرمودن. ما یه روایتی داریم، خیلی روایت قشنگیه، حالا در جاهای مختلف هم به ما کمک میکنه. فرمودن زنی که با شوهرش، زن شوهرداری که به هر حال ازدواج کرده و با شوهرش همراه و هماهنگ، سه تا خصوصیت داره. یک خصوصیتش که اینجا به درد من میخوره و میخوام ازش استفاده بکنم اینه که فرمودن با سخن محبت آمیز دل شوهرش رو به دست میاره و اظهار العشق له بالخلابه، این تعبیر رسول، اظهار العشق له بالخلابه، با سخنان محبت آمیز به او اظهار عشق میکنه. این شاهدم نیست، شاهدم جمله بعدیه که حضرت میفهمند ولهیئت الحسنه لها فی عینه، و خودش رو این خانوم با ظاهری نیکو در چشم مرد زیبا و دلربا میسازد. خیلی عجیبه، این تعبیر فی عینه رو دارن، یعنی که آقایون بصری هستند. بنابراین خواهش میکنم خانم های محترم این قضیه رو جدی بگیرید. یک زمینه سازی دیگه
قبل از اینکه خارج بشیم از این بس، خیلی از مردها جان رو بیان هم نمیکنن، یعنی در این موضوع ابراز نیاز هم نمیکنن. حالا بماند که بعضی ابراز نیاز هم میکنن و خانم توجه نمیکنه و داریم گلایه هاشو در بین پیامک ها، ولی فکر میکنم اکثریت حتی اینو ابراز نمیکنن به خانم هاشون.
شاید علتشون غرور مردانه است که خدا در وجودش قرار داده. حالا راجع به این غرور آقایون ما حرف
خود خانم ها باید متوجه این نیاز مرد باشن.
متشکرم، کاملا درسته. یعنی واقعا خیلی از آقایون یعنی احساس نیازها داره، این نیازو نمیاد بگه خانم حالا شما مثلا گاهی برای ما آرایش هم بکن، بالاخره این چشام نیاز داره، همون غرور مردانش اجازه نمیده. حالا مثلا احتمال میده اصلا گفته حالا دیگه گوش نداده این خانم. یه زمین ساز دیگه هم هست، یه رفتار دیگه هم که خانم ها میکنن که شاید عکس این مورد باشه، که افراط میکنن تو این قضیه. ما متاسفانه این هم داریم، زیاده روی میکنن، دائم آرایش. اصلا من اینو قبول ندارم، اصلا چیز خوبی نیست. بارها اینو ما شاید یکی دو بار حداقل قبلا تو مباحث قبلی گفتیم. خانمای محترم ببینید، آراستگی همیشه، آراستگی یعنی چی؟ یعنی که خدای نخواسته آشفته نباشه خانم، ژولیده نباشه لباسش، موی سرش، اینا ژولیده نباشه. آراستگی همیشه، اما آرایش گاهی. بعضی از خانمای ما اشتباه میکنن، یعنی دائم آرایش میکنن. غیر از این که حالا اینا زیاده رویش اصلا ضرر هم داره، اینا شیمیاییه، برای پوست صورت اینا مشکل ایجاد میکنه. اصلا میدونید چی میشه، چه اتفاق میشه؟ یک نواخ میشه برای مرد شما. خب
وقتی
یک
نواخ میشه،
اشباه میشه، آفرین، اشباه میشه، یک نواخت میشه براش دیگه، لذتی از آرایش شما نمیبره. بذارید تشنگیش حفظ بشه، آب کم رو تشنگی آور بده است تا بجوشد آبت از بالا و پست.
خیلی متشکرم از جزئیات کافی شما. جا یه سری بزنیم به اتاق فرمان، میخوام برگردم در مورد محور اصلی گفتگوی برنامه بلبل، سوالی رو از محضر حاج آقای بینوی مطرح کنم. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. از این بابت از شما خیلی متشکرم. میتونید اظهار نظرها و سوالات خودتون رو از طریق پیامک به 20339 ارسال بفرمایید. محور گفتگوی برنامه گلبرگ شناخت آسیب‌ها و آفات‌های زندگی مشترک هست و در مورد محور بسیار مهم شناخت زوایای روحی زنان داریم با شما صحبت می‌کنیم. آخرین ویژگی که در جلسه قبل راجعش صحبت کردیم بحث ویژگی تملک در خانم ها و غیرت در آقایان بود که البته هنوز به موضوع غیرت در آقایان نرسیدیم. ان شاء الله بعد از این موضوع تملک راجع به اون ویژگی آقایان هم در برنامه صحبت خواهیم کرد. عرض کردیم که این حس تملک در خانم ها باعث میشه که خانم ها رفتارهایی داشته باشن، از جمله اینکه مردشون رو مورد بازخواست و سوال جواب قرار بدن، حساسیت هایی در مورد رفتارهای مرد زندگیشون داشته باشن به خاطر اینکه مایل نیستن که هیچ زن دیگری در قلب و محبت مردشون شریک باشه. عدم شناخت این ویژگی زنانه از جانب آقایان باعث میشه که مشکلاتی در زندگی های مشترک پیش بیاد که این موضوع و این سوالات و این مشکلات موضوع گفتگوی برنامه ما هست. اجازه فرمودید که با این سوال این بحث رو دنبال کنم که فرمودن که چرا این حس تملک رو خداوند در نهاد خانم ها قرار داده است، علت آن چیست؟ این سوال از بین تلفن های گویای شما عزیزان انتخاب کردم.
بله، من باید دارم اون مقدمه ای که راجع به حس تملک میگفتم اینو میگفتم. ممنونم که سوال رو مطرح فرمودید. ما معمولا هر ویژگی رو میگیم اون فلسفه وجودیش و حکمتش رو هم عرض میکنیم. ببینید، علتش اینه که این حس تملک باعث میشه که زن مرد خودش رو حفظ کنه، در حقیقت مراقبت کنه، نگهش داره از لغزش ها. حالا چجوری؟ مراقبت های بجا که میخواد انجام میده، چون این حسه ای وادارش میکنه که به هر حال یه جوری، البته تاکید میکنم مراقبت های بجا، چون خواهم گفت که هر مراقبتی رو ما صلاح نمیدونیم، مراقبت های بجا با این که اصلا به خودش میرسه. جالبه، این حس تملک که شوهرش رو برای خودش میخواد، او رو میکشونه به این که به خودش برسه، و همون که بحث آرایش و آراستگی و ظاهر و اینا، و بعد نیازهای مردش رو از نظر عاطفی، از نظر غریزی اینها تأمین بکنه، تا با این کار جلو خطا، انحراف و به بیراه رفتن مردش رو بگیره. این خب خیلی نکته مهمیه. در همین روایت که الان عرض کردم از رسول بزرگوار اسلام که آقا فرمودن زنی که با شوهرش همراه و هماهنگ هست سه تا خصوصیت داره، در همونجا یه خصوصیت دیگر هم می‌فرمایند و حیاتته لیکون ذالک عاطفا علیها اندزلت تکون منها. یعنی یکی دیگه از خصوصیت های این خانم شوهرداری که با شوهرش هماهنگه اینه که وحیاتته، و او رو مراقبت ازش میکنه. چرا؟ تا اگر یه وقتی این مرد در معرض لغزش قرار گرفت، او رو بکشونه به سمت خودش. من واقعا آقای آرپنای معتقدم اگر این حس نمی بود، مطمئن باشید و مطمئن می بودیم که میزان نابهنجاری ها و مشکلات اخلاقی و اجتماعی آقایون ها آقایون خیلی بیشتر می شد. یعنی واقعا این حس تملک خانم هاست که به هر حال از آقایون مراقبت می کنه. می دونید این یه جورایی مثل ویژگی غیرت در آقایونه. ما الان اینم داریم، البته اینا متضاد نیستن، یه جورایی تو یک فضا هستن که انشالله خواهیم رسید مفصل راجع به غیرت در آقایون. ببینید، من واقعا معتقدم اگر غیرت در مرد نمی بود، باز میزان خلافکاری ها و نابهنجاری های خانم های متعهد خیلی زیاد می شد. همین غیرت در مرده که جلو نابهنجاری ها رو می گیره. لذا خدای نخواسته یه جاهایی که این ویژگی در مرد کمرنگ شده، هر علتی خلاصه قباری روی این ویژگی غریزی رو که خداوند قرار داده گرفته، می بینید متاسفانه زمینه های انحراف در اون خانم و همسر ایجاد میشه. البته حالا ببینید، این که ما میگیم اینا فایده داره، یعنی کار کرده مثبت رو هم حس تملک هم غیرت مرد داره، در صورتی است که کاملا معتدل باشه. یعنی اگر یه مقدار از حد اعتدال گذشت، جالبه که تبدیل به اختلال میشه، اختلال هذیانی، و نه تنها طرف رو حفظ نمیکنه که اتفاقا بر اساس روایات، من روایت خواهم خوند بعدن، که اتفاقا میبره به سمت خلاف. یعنی اگر الان همین حس تملک در خانوما از حد اعتدال خارج شد، رفت به سمت اختلال هذیانی که بعداً توضیح باز خواهیم داد، گرچه یکی دو بار گفتیم اشاره کردم، ولی بازم انشاءالله مفصل‌تر نکات علمیش رو خواهیم گفت در آینده. یا غیرتی که در آقایون خداوند قرار داد، اگر این غیرته شد تعصب‌های بیجا و شد اختلال هذیانی، نه تنها اصلاح نمی‌کنه، نه تنها نگهداری نمی‌کنه و مراقبت نمی‌کنه، بلکه می‌بره طرف رو، حالا چه زن چه مرد، هر دوش میبره به سمت خلاف. لذا فایده داره اینا همه حکمت داره. نه این مورد، تمام ویژگی هایی که ما تا حالا گفتیم حتی اون غروری که خداوند در مرد قرار داده اینا حکمت داره، همون تعصبی که انشالله اینا رو به مرور خواهیم گفت.
بله خیلی متشکرم از شما. فکر می‌کنم شما یکی از وظایف ما در این بحث تبیین همین مرز حس تملک با بحث حسادت و بحث اختلال هزینه است که جلسه قبلا یه اشاره داشتیم که بعد مرز اینها رو اصلا مشخص کنیم. با چند تا سوال من فکر می‌کنم می‌تونیم بریم به سمت این بحث که تبیین بشه این مرزها. از پیشنهاد 914 آقای بزرگواری پیامک زدن به شماره 20339 فرمودن که خانمم سر زن داداشم که برای من مثل خواهر میمونه و با هم شوخی میکنیم و صمیمی هستیم و با هم دست میدیم با من دعوا میکنه، آیا رفتار او درسته؟
ببینید رفتار او که حالا البته دعوا میکنه، اگر منظورشون اینه که با من دعوا میکنه آیا رفتارش درسته؟ نه، حالا این رفتار درست نیست. یعنی من معتقد هستم اگر یه مشکلات این چنینی پیش میان، بدرفتاری هایی، چون من معتقد این رفتاری شما آقای عزیز بدرفتاریه، یعنی اینا کارهای خوبی نیست، نه دین اجازه میده نه عقل آدم اجازه میده، برای اصلاح بدرفتاری ها دعوا که راهش نیست، نه خانم نه آقا، با دعوا به جایی نمیرسیم، راهکار داره برای اصلاح. ولی این که خانم شما اگر منظور اینه که خانم شما به هم میریزه مثلا داغون میشه و بعد به خاطر اون به هم ریختن و کلافه شدن و فشارهای روی اینجور با شما دعوا میکنه، خب اون به هم ریختن واقعا کاملا طبیعیه، چون حس تملک داره دیگه. ما گفتیم این حسیست که خدای تبارک و تعالی در وجود زن قرار داده، اون مردش رو برای خودش میخواد و وقتی میبینه شما با زن برادرتون که نامحرم شما میگید و میخندید و شوخی میکنید و به ویژه دست میدید، حالا این دیگه خیلی این بدتره، یعنی به نظر من یک مرحله قبحش و زشتیش بیشتر از اون موارد قبلیه به هم میریزه. ببینید عزیزان، خدای تبارک و تعالی این گونه ارتباطات رو با نامحرم حرام کرده، یعنی ما اجازه نداریم، ما نامحرم حرام کرده و اصلا هم فرقی نذاشته بین نامحرم غریبه و نامحرم آشنا. الان ببینید زن برادر نامحرم آشناست دیگه، اصلا خواهر زن فرض کنید نامحرم آشناست، از اون برم هست، برای خانوم هم هست، مثلا برادر شوهر فرض بفهم یا شوهر خواهر، اینا نامحرم هست، آشنا دیگه، اینا فامیلن. عزیزان بدونید این احکامی که برای روابط نامحرم اومده هیچ فرقی یک ذره ها تفاوتی بین نامحرم غریبه و نامحرم آشنا نیست. نمیتونم، تو سوال گفته بودن که نیتم پاکه یا به چش خواهری میبینم،
مثل خواهر هستیم،
مثل خواهر منه این خانم، این زمان مثل خواهر. حتی اینم ببینید، مثلا حالا یادتون هست توی سوالت قبلی گفته بودن نیتم پاکه، من مثلا دلم پاکه، نیتم پاکه، حالا ایشون فرمودن که این خواهر من میمونه، اینم نمیتونه دلیل باشه. جالبه، هیچ فرقی نمیکنه که شما چه احساسی به طرف دارید. واقعا شاید شما دارید راست میگید، بله واقعا شما الان احساس شما نسبت به این زمه احساس یک برادر نسبت به خواهرش، ولی دین گفته حرامه، دین گفته حرامه. چرا؟ به جهت اینکه آروم آروم، ممکنه الان شما هیچ احساسی ندارید، ولی آروم آروم احساس عوض بشه. البته من خیلی باور نمی کنم احساس یک آقا با یک خانم نامحرم واقعا احساس برادران و خواهران، خیلی باورم نمیشه، ولی ما رد نمی کنیم. حالا شما فرمودید که من همچی احساسی دارم، ولی این الان اینجوریه، این آروم آروم ممکنه خدای نخواسته احساس شما رو عوض بکنه و شما رو برادر عزیزم بندازه توی یک منجلابی که گردابی واقعا که نتونید ازش در بیایید. و خدا گواهه آقای آرپنایی، من اونقدر مواردی دیدم که متاسفانه به خاطر همین بیقیدی ها، یعنی بیتوجهی ها، هم که خواهرمه، ما که خواهر برادریم، ما که دلمون پاکه، ما که نیتمون بد نیست، متاسفانه ارتباطات اینجوری، دست دادن و دیربوسی کردن و شوخی کردن و قربون صدقه هم رفتن و صمیمیت که این گفته، اینا بوده و چقدر لطمه های جدی به بنیان خانواده زده. واقعا ما چقدر داریم که خانواده های ازن نابود شدن. ببینید من یه چیزی عرض بکنم، الان دختر و پسری که میان با هم ازدواج میکنن، صیغه محرمیت که خونده میشه، این صیغه محرمیت یک جمله نیست. بعضی هم از ما سوال میکنن آقای دهنوی آقا چقدر چیه این داستانش، با یه جمله ما میخونیم دو نفر با هم محرم میشن. خب بله، این جمله که بعضی فهم کنن این جمله مثلا عقدهای معاملاته، چطور مثلا یه عقد معاملهی میخونن، معاملهی شکل میگه، قراردادهای مثلا اقتصادی، اینا نه به خدا اینجوری نیست. اصلا عقد صیغه عقد یه بعد متافیزیکی و ماورایی داره، اثر عجیبی داره. بذار جالب، این دختر و پسر وقتی با هم دیگه محرم میشن احساس بعضی ها در کنار عوض میشه، یعنی اصلا این صیغه محرمیت احساس ها رو عوض میکنه. شما ببینید الان پدر آقا پسر که با دختر خانم، پسرش با دختر خانم ازدواج کرده، این پدر این آقا پسر در حقیقت پدر شوهر تا قبل از صیغه محرمیت احساسش به این دختر خانم یه جور دیگه بود، الان که صیغه محرمیت 5 دقیقه است، اما 5 دقیقه اینا محرم شدن، خدا میدونه احساسش عوض میشه. الان مادر دختر خانم نسبت به این آقا پسر که هنوز قبل از محرمیت یه احساس دیگه ای داره، احساس ویژه‌ای و خاصی داره، 5 دقیقه است الان اینا محرم شدن، احساس این مادر نسبت به این آقا پسر، آقا داماد عوض میشه، دامادو میبوسه عین پسرش. این چطور وقتی پدرش میبوسه یک لذت معنوی داره؟ اون پدر، پدر شوهر، این دختر خانومی که تا 5 دقیقه قبل نامحرمش بود و اصلا اگر او رو میبوسید حرام بود و اصلا احساس دیگه ای و چه بسا نفسانی مثلا میبود و شهوانی، الان این دختر خانوم میبوسه عین دختر خودش، دوستش داره. ببینید صیغه محرمیت احساس رو در بعضی عوض میکنه، ولی آقای عزیز در شما عوض نمیکنه نسبت به زن برادرتون. شما نگید که خب الان این خانم نامحرم بود الان با برادر من محرم شدن، این صیغه محرمیت احساس منو عوض کرد. این واقعا این اتفاق نمیفته. من خواهش میکنم خیلی مراقب باشید، اصلاح بفرمایید این رفتارها حرام بدون تردید. میدونید حالا چرا حرامه؟ خیلی هم میگم چرا حرامه؟ گفت اصلا بنیان خانواده رو به هم میریزه. اصلا آقا بنیان خانواده شما رو به هم نریزه. خب ببینید چه بلایی سر خانم شما آورده. من به خدا دیگه الان استرس، استراف، فشار، کلافگی به خاطر اون حس تملق. ما چقدر روایات داریم که فرمودن با نامحرم شوخی نکنید، با نامحرم نگاه گناهالود به نامحرم نداشته باشید، با نامحرم دست ندید، مصافحه داریم در تعبیر روایی. و جالبه نگفتن نامحرم غریبه، فهمیدن نامحرم. حالا این نامحرم ممکنه غریبه باشه، ممکنه زنداداش باشه، ممکنه خواهرزن باشه، از اون ور برای خانم برادر شوهر باشه، شوهر خواهر باشه، اینا هیچ قیدی واقعا نزدن و مطلقا نامحرم حرام اینجور ارتباط
باشه. شاید در بین این نامحرم های آشنا باید از مثلا پسر عمه و دختر عمه و پسر دو اینها نام برد. جالب یه وقتی یادم میاد یک مناسبتی شما راجع به موضوع صحبت کردید، کلی پیامک به دست ما رسید که مگر پسر دایی نامحرمه، مگر دختر عمه نامحرمه.
یادمه
حالا حداقل در مورد پسر عمه دختر عمه خودم دو سه موردش رو خاطرم هست که دیدم در بین پیامک ها
اینجوری. و جالبه که یعنی واقعا من حالا که فرمودید ممنونم. ببینید من یادم اومد خیلی احساس خیلی خوبی بهم دست داده بود، در این حال که متاثر شده بودم از جهتی، چون پیامک خیلی زیاد بین فراوانی داشت.
آدم باورش نمیشد که واقعا این سوال اینقدر جدی باشه برای خیلی از افرادی که در جامعه ما دارن زندگی میکنن. این موضوع اینقدر روشن رو هنوز بعضیا شاید ندونن.
یعنی واقعا آقای آرمان میدونید تأثیر من برای همین نکته بود که چرا در جامعه اسلامی ما مردم مؤمن مسلمان شیعه جوانا نمیدونن این. حالا به هر حال ما باید ریشه‌یابی کنیم واقعا. و خوشحالی من از این بود که این جوان پاک سرشته، یعنی میدونید دلش پاکی، فطرتش فطرت خداجو هست. یعنی وقتی فهمید این کار حرامه دغدغه درش ایجاد شد، حالا نمیدونسته. بعد دختران جوان 17 ساله 16 ساله 15 ساله که من آقا پسرمو اصلا دست میدم و روبوسی میکنیم، اصلا فرهنگ خانوادگیمون اینه، میدونید یه جوری اینا رشد کردن که اصلا گویا این اصلا عیبی نداره. و جالب بود وقتی فهمیده بودن اومدن و سوال کردن و اظهار خوشحالی که آقا خدا شکر که ما فهمیدیم که مرتکب گناه نشیم. یعنی واقعا جای خوشحالی داره. بله حالا همه اینا با مواردی که حضرت علی فرمودید من عذرخواهی میکنم خیلی طول کشید، ولی دو تا روایت حیفم میاد که متورق نکنم گفتگومون رو به روایت. ما در مورد همین شوخی مثلا با نامحرم چقدر روایت عجیبی داریم که ما روایت داریم که رسول بزرگوار اسلام فرمودن من فاکه امرأتن لا یملکها، اگر کسی مردی با خانم نامحرم، خانمی که لا یملکها این خانم نامحرم شوخی کنه، من فاکهه، فاکهه یعنی شوخی کنه، همین شوخیایی که میکنن، همین که موردی که آقا فهمیدن، اگر شوخی بکنه حبسه الله به کل کلمت کلمها فی دنیا الف آمن، یعنی خداوند به ازای هر کلمه‌ای که این آقا تو دنیا با این خانم شوخی کرده در آخرت 1000 سال حبسش میکنه، 1000 سال زندانیش میکنه. ببینید این تشهرها، این هشدارها عزیزان به خاطر به خدا بدبختیاشه، به خاطر اون تخریب بنیان خانواده است. یا در مورد مصافحه فرمودن من صافح امرأة تحرم علی با اب سخط من الله، اصلا کسی که با یک زن نامحرم دست میده، من صافحه این مصافحه میکنه دست میده، حالا نامحرم غریبه باشه یا زنده داشت باشه یا خواهرزن باشه فرق نمیکنه، با اب سخط من الله اصلا باعث دشمنی خدا میشه، اصلا خدا رو دشمن خودش میکنه. و چقدر روایات عجیبه. باز آقا فرمودن من صافح امرأة حرامن جا ایام القیامت مغلولن، کسی که با یک زن نامحرم به طور حرام دست بده جا ایام القیامت مغلولن، او رو دست بسته میارن، میاد روز قیامت دست بسته میاد، دستاشو بستن و یؤمر به الی النار، به دستور داده میشه او رو بندازید توی جهنم توی آتیش. چرا؟ من بارها عزیزان عرض کردم باور بفهمید خدا که نعوذ بالله بخیل نیست، اگر دین او میاد احکام میاره، شاید همین هفته قبل عرض کردم عیب نداره زیر دیده بار دیگه هم عرض بکنم، این محدودیت ها برای مسئولیت است، برای حفظ جان و جسم و روح و روان ما آدم است. من خواهش میکنم از این برادر عزیزم که رها کنید واقعا بجز بحث حال حرمت شرعیش، حتی واقعا اگر شما به این معتقد هم نباشید، هستید شما که دارید پیامک میدید به این برنامه، این برحال بیننده برنامه ما هستید الحمدلله، حتی اگر واقعا معتقد نباشید خیلی خوب، اصلا من میخوام به کسانی هم خطاب کنم که اصلا شاید عرق مذهبی ندارن، اصلا میگه بابا هر اون محل ما مهم نیست برامون، بر فرض خب زندگیتون که براتون مهمه، شما همسرتون رو از دست میدید، او رو نابودش میکنید و شما من گمان نمیکنم هیچ کسی دوست داشته به شکل بنیان خانوادش خراب بشه.
خیلی متشکرم، اختیار دارید شما، نخیر استفاده کردیم. از فهم سوال بعدی را مطرح کنم از محضرتون، از پیش شماره 917 و سه شماره آخر 342. آقای محترمی فرمودن که مگر نه این است که صداقت رکن اصلی زندگی زناشویی است، پس چرا وقتی پیامک‌های عاطفی برخی از همکاران خانومم رو صادقانه برای همسرم میخونم رفتارش با من عوض میشه، به من بیتوجهی میکنه، آقا چرا اینجوره؟
خب ببینید اون رنج میبره بنده خدا، از این کار شما خیلی رنج میبره و من با مجموعه واقعا این همه پیامک هایی که تو این یک سال اخیر به ویژه که من باعث خانوادگی بوده برای ما رسیده، واقعا اگر ما بیایم اینا رو جدا کنیم نکردیم، حالا این کار رو نکردیم ولی هی خوندیم و هرس خوردیم و هی قصه خوردیم. واقعا عزیزان من اگر عرض بکنم یکی از عوامل جدی فشارهای روحی خانوم ها که بعد این فشار روحی باعث افسردگی های حاد ماجور میشه، بعد اونا رو سرد مزاج میکنه، عجیبه ها سرد مزاج میکنه، بعد بهانه جو میکنه، بعد امید اونها رو نسبت به آینده قطع میکنه، امیدشون رو از دست میدن نسبت به آینده، واقعا من اینو با اطمینان میتونم عرض بکنم یکی از عوامل جدی و مهمش همین رفتارهای آقایونه، همین که یه پیامک عاشقانه و عاطفی مثلا اومده به خانم همکار نامحرمی به او داده که او هم چه کار ناشایستی کرده، واقعا او هم اشتباه داره میکنه، واقعا یه خانومی که با آقایی که زن داره بچه داره زندگی داره اینجوری وارد حریم خانوادش میشه و نمیترسه از این که بنیان این خانواده خدای نخواسته تخریب بشه، من نمیدونم اون با چه جرأتی داره این کارو میکنه، حالا داره این کارو میکنه و او اشتباه میکنه، ما این ترین عاملش همینه. و جالب آقای آرپنایی که نهایتا دودش هم توی چش آقا میره، میدونی دودش توی چش آقا میره، لذا نکنید، خواهش میکنم نکنید این کار. حالا ببینید برادر عزیز فرمودن که اصل صداقت حکم میکنه، مگه آقای دهنوی صداقت اصل نیست در زندگی زناشویی؟ خب من به این برادر عزیزم عرض میکنم اول ما باید بیایم صداقت رو تعریف کنیم، بعد ببینیم صداقت چیه معناش، آیا ببینیم آیا شامل اینجا میشه یا نمیشه. ببینید صداقت یعنی که زن و مرد توی زندگی مشترکشون مخفی کاری های بی مورد نکنه، این تعریف صداقت، ناپوشونی ها، پنهان کاری ها، مخفی کاری های بی مورد، یه جایی هم مثلا مخفی کاری لازمه ها، مخفی کاری های بی مورد، مثلا آقا شغلش رو عوض کرده خانم نمیدونه، خونه خریده الان یه خونه دیگه خریده، ما داریم اینا رو قانون نمیدونه، این بی صداقتیه واقعا. یا فرض بفرمایید توی مثلا معاملاتی حالا کرده، معامله های کلانی داره خانم نمیدونه، نمیدونم مسئله کلی اقتصادی و مال کلی، من قبلا عرض کردم آقایون جزئیات مسئله مالیشون رو نمیگن، لزومی هم نداره، ولی اطلاعات کلی میدن، ولی آقای اصلا همین اطلاعات کلی رو هم نمیده. ببینید اینا میشه مخفی کاری های بی مورد، این میشه عدم صداقت. از اون ور خانم الان تو خونه اتفاقاتی میفته به آقا نمیگه. الان خبر دادن از مدرسه که آقا پسر یک نابهنجاری اخلاقی داشته، اصلا خانوم به شوهرش نمیگه، در حالی که این نیاز به دو تا بال داره، تربیت نیاز به دو تا بال داره، این باید شوهر مرد بدونه. حالا بله یه وقتایی اگر این مرد یه مرد منطقی و طبیعی نیست که این خانم میدونه اگه بگه سر این پسره رو مثلا میبره این آقا، حالا اونو یه بچی داره، اونو باید یه جورایی دیگه. بله نه، مرد بنده خود مرد طبیعیه، منطقیه، اون میتونه هم فکری کنه، ولی نمیگه. ببینید عزیزان اینا، یا الان خانم آقا یه مطلبی رو به نزدیکانشون گفتن، جالبه، آقا مطلبی رو به نزدیکانشون گفته، خانم آخرین نفری است که میفهمه، و جالبه از یه آفسر 8 ساله داستان رو توی نزدیک. خب اینا ببینید صداقت اینه، یعنی ما اگر این کارا رو نکردیم صداقت نداریم، اگر این کارا رو کردیم یعنی توجه به این کارا کردیم صداقت داریم. ولی اینکه شما بیاید پیامک عاشقانه و عاطفی که یه خانم ناهارم به شما داده اینو بیاید به خانمتون بگید و بگید صداقت حکم کنه، آخه کی گفته این صداقته؟ درسته این پیامک رو خانم داده راستم هست، اما من سوالم اینه از شما آقای عزیز و بزرگوار، آیا هر راستی رو باید گفت؟ آیا هر راستی رو باید گفت؟ من بارها عرض کردم نه، لازم نیست هر راستی رو باید. دروغ گفتن حرامه، راست گفتن که واجب نیست. بعضی از مردم ما فکر میکنن دین گفته راست گفتن واجبه، کی گفته اینو؟ دروغ گفتن آقایون خانم حرامه، راست گفتن واجب نیست، جز راست نباید گفت و هر راست
نشاید
گفت. حالا این برادر عزیز هدفشون اثبات صداقته، ولی من یه چیز خوشمزه تر عرض بکنم، ما چه اینا همه رو داریم ها، اینا تا دلتون میخواد ما نمونه داریم، اینا قصه نیست، داستان نیست، واقعیته. آقا داریم که اشتباهی بهش یه پیامک عاشقانه رسیده، اشتباهی اصلا خانمه میخواسته به شوهرش بده، اشتباهی شماره این آقا رو داشته به این آقا داده، این آقا میاد به خانمش نشون میده، هدفش چیه؟ چرا میخواد به خانمش ثابت کنه که من خیلی آدم تو دلبرویی هستم، خیلی من خلاصه ارزشمندم،
بی دست و پا نیستم،
چلاق نیستم، بی دست و پا نیستم، ببین مثلا خانمای دیگه منو دوست دارن، برای من ارزش قائلن. حالا جالبه با چه هدف؟ اینش جالبه، با این هدف که خانمش رو بیشتر دوست داشته باشه. میدونید این نیاز داره که خانمش
نابود داره میکنه اصلا.
ولی حالا چه
روحیه خانمش،
ببینید این میخواد صاحب میخواد کاری کنه که خانمش رو بیشتر دوست داشته باشه، اما حواسش نیست که با این کار اصلا نفرت ایجاد میشه. من مورد داشتم کمم نبوده که آقا اومده این پیامکی که حالا این خانم واقعا داده بهش، اومده به خانم نشون داده، با چه هدف؟ جالبه که همین حس تملک خانم رو و این حس رقابت زنانه رو، حالا خیلی هم میگن حس حسادت زنانه، من هی تعمد دارم این کلمه رو به کار نبرم، میدونید میخوام نمیخوام با این حس تملک قاطی بشم، اون مردی که حضرت علی فرمودید، لذا هم میگم حس رقابت زنانه، ولی خیلی اصلا راحت میگن حس حسادت زنان. این حس حسادت زنانه رو در خانمش تحریک کنه تا بیشتر بهش برسه، نیازهای عاطفی رو بیشتر برآورده کنه، توی مثلا پخت و پز و غذا و چیچی و اینا مثلا به آرایشش، همین که گفتم، بیشتر برسه، نیازهای غریزیش رو بیشتر تامین کنه، ولی حواسش نیست، با این کاری که میکنه او رو دچار افسردگی میکنه و افسردگی عامل جدی کاهش هورمون‌های جنسیه و این خانم دچار سردمزاجی میشه، و اگر تا حالا نیاز مردش رو تا حدی برآورده میکرد، الان دیگه اصلا نمیتونه برآورده کنه. آقا میاره این پیامک‌ها رو به خانمش نشون میده، میخواد بگه خانم ببین من خواهانی دارم ها، ما یه کسانی دارم، مریدای من منو دوستم دارن، حواستو جمع کن، یعنی میخواد بگه یه جوری اگه پاتو کج بذاری، خلاصه قدیمی ها میگفتن کسی بعد از مرگ زنش بترسه که خواهر زن نداشته باشه، میخواد بگه یه جوری خانم من خواهر زن دارم ها، حواستو جمع کن، پاتو کج نذاری، یعنی میدونید میخواد تهدید کنه این خانم رو، خدا میدونه همه این کارا غلط، خیلی کار وحشتناکیه واقعا، اصلا این کارو عزیزان نکنید. حالا من تو این زمینه حرف زیاد داشتم، اما اجازه بدید دیگه اکتفا کنیم،
خواهش میکنم،
ظاهرا وقت کم هست،
خواهش میکنم. توی این بخش نسبتا مفصل از برنامه گلبرگ به دو سوال شما پرداختیم، یه سری بزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم و سوال دیگری رو از خدمت استاد مطرح کنیم. همچنان در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم با برنامه گلبرگ. لطفاً در موضوع گفتگوی برنامه گلبرگ مشارکت داشته باشید با ارسال پیامک به 20339. ظاهراً عزیز بیننده هم پشت خط هستن. اگر صدای بنده رو دارید به شما سلام میکنم. خیلی متشکرم که با گلبرگ تماس گرفتید.
با سلام و خسته نباشید به دست اندرکاران برنامه خوب گلبرگ.
ممنونم.
و با تشکر از کارشناس محترم برنامه حاج آقا دهنوی. حاج آقا سوالی از حضورتون داشتم. بعضی از دختر خانوما در امر ازدواج خیلی سخت گیرن. خواستگارشون رو به علل کم اهمیتی رد میکنن.
بله.
به نظر شما حاج آقا دهنوی آیا اون سختگیری یا علت خاصی داره؟ چگونه باید این مشکل رو از بین برد؟ منتظر راهنمایی های خوب شما هستیم.
ممنونم خانم. خیلی متشکرم از شما. تشکر میکنم. با شما خداحافظی میکنم. خدا استفاده میکنم.
بله. خب سوال خوبیه. من یادم میاد خیلی در بحث ازدواج تو این قسمت واقعا گفتگو داشتیم، چون دغدغه‌ایه واقعا. من احساس کردم مادر بزرگواری هستن که حالا شاید مثلا دختر خانم خودشون یا حالا برای همه خانم ها سوال کردن. ببینید خانم محترم و همه خانم هایی که این مشکل رو دارن، من میخوام عرض بکنم که دقت در ازدواج خیلی عالی و خوبه. مثلا من حالا یه مقدمه بگم، در ازدواجتون دقت کنید. ما بارها گفتیم عجله نکنید، شتاب زده عمل نکنید، دقت کنید، حساسیت داشته باشید در انتخابتون. و چون این هم دستور دینه، هم آموزه‌های دینی ما تاکید میکنن. مثلا من روایتی یادم میاد قبلا هم خوندم در بحث ازدواج که آقای امام صادق علیه السلام فرمودن در ازدواجت دقت کن و ببین که چه کسی را شریک، چه کسی را در وجود خود مینهی و چه کسی را شریک مال و آگاه به اسرار و امانتت قرار میدهی. خیلی عجیبه، چون این ازدواج میخوای شریک پیدا کنی. حالا این خطاب شاید در این روایت مربوط به آقایونه، ولی خانم هم همینجور و هم شریک میخواد پیدا بکن. علامه جعفری رحمت الله علی ایشون فرموده بودن که یه وقت برتراند راسل به من نوشت که چرا اسلام اینا، چون در رابطه بودن دیگه ایشون حضرت علامه، خیلی هم اندیشه‌وران قبل خیلی ایشون علاقه داشتن، اینا محافلی و گفتگوها و نامه‌هایی به هم دیگه داشتن، مکاتباتی داشتن. سوال کرده بود آقای راسل که چرا اسلام اینقدر به قضیه ازدواج اهمیت میده و اینقدر احکام داره. ایشون فرموده بودن که من به آقای بهسان راسل نوشتم که مسئله انسان است، انسان است، از ازدواج میخواهد انسانی پدید آید، انسانی به وجود بیاد، بنابراین باید جدی باشه، باید مهم باشه. پس ببینید دقت خوبه، اما آرمانگرایی بده. اما اگر این دقت تبدیل شد به آرمانگرایی، آرمانگرایی یک اختلال روانشناختیه. چی آرمانگرایی؟ قانون همون، یا به عبارت قانون همه یایی جای آلبرت الیس، من شوهری میخواهم که همه چیز داشته باشد وگر نه هیچ. ببینید من شوهری میخواهم که همه چیز داشته باشد وگر نه هیچ، یا من باید یه شوهری پیدا کنم همه چی داشته باشه یا ازدواج نمی‌کنم. این قانون همه یا هیچ آقای آلبرت الیس، همون آرمانگرایی. یا اینکه قبلا عرض کردم دنیا رو یا سیاه می‌بینه یا سفید، یا دنیا سیاه یا سفید، یا 100% یا 0%، در حالی که نه، خب اینجوری است. دنیا رو بارها گفتیم باید خاکستری دید، که اگر جلو این اختلال آرمانگرایی که یک اختلال روانشناختی است گرفته نشه، تبدیل به اختلال روانپزشکی میشه به نام وسواس فکری، که دیگه اون خیلی خیلی بدتره، خیلی بدتره. من واقعا معتقد هستم که باید جلوش رو گرفت، واقعا جلو این رفتارهایی که خانم عزیز فرمودن که سختگیری میکنه، عیب روی خواستگار میذاره، اینو باید جلوش رو گرفت. جلو آرمانگرایی و وسواس فکری رو باید گرفت. حالا چی جوری؟ من نظرم اینه که باید این جور خانم‌ها باید اول با خودشون خلاصه این قضیه رو برای خودشون روشن کنن که من میخوام اینو بگن واقعا به خودشون، من میخوام با کسی ازدواج کنم که 70% خوبه، 30% اصلا نقطه منفی داره، 30% نقطه منفی داره. چون اگر واقعا این کار رو نکنن نمیتونن انتخاب بکنن. منظور اینه که دائم به خودشون بگن که ما همه گلیم اما خار داریم. حتی گل سرخ که نماد عشق پر خاره، که ما اینو به عزیزترینمون تقدیم میکنیم، این پر از خاره. گل سرخ هم خار داره، همه ما ها گلیم و خار داریم. 14 نفر بودن در کل کره ارض که اینها معصومین ما بودن و گلهای بیخار بودن. حتما باید جلوشو گرفت. من نظر این اگر واقعا جلوش رو نگیرن پیامدهای منفی داره برای این خانم‌های این چنینی. اولا چه پیامدی داره؟ خب فرصت‌ها رو از دست میدن. یک واقعیتیه خانم عزیز بزرگوار، شما الان خواستگار میاد یه عیبی روش میذاری، بعد خب میره خواستگار بعدی تو صف الان، یعنی برو کنار آقا شما بعدی بیا، اینجوری که نیست. آقا قاعدتا حتما مثلا 3 ماه دیگه، خیلی حالا شما کمالات داشته باشی 1 ماه دیگه، نداشته باشی 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه خیلی خب، سال بعد میاد یه به کوچولو روش میذارید برو کنار، میره تا سال بعد به خودتون میگید خانم عزیز دختر عزیز من، بعد میبینی شده مثلا 30 سالت 28 سالت، بیشتر از 30 سال و هنوز ازدواج نکردی. خب طبیعیه که فرصت ها رو از دست میدید.
حاجو خیلی باز میخوام، گاهی اوقات مجبور میشن اینجور افراد در نهایت کسانی رو انتخاب کنن که به مراتب نمره پایینتری از خواستگاران اولیه داشتن.
که اصلا خود ما گفتیم، ببینید خب خود ما گفتیم که خانم ببخشید، خانم های محترمی که شما دیگه خیلی سن ازدواجتون گذشته، ببخشید جسارتا شما باید دست از اصولتون ور ندارید اگه میخواید ازدواج کنید، اما مجبورید از شروط کمالتون دست بردارید. دقیقا همین فرمایش شما میشه، یعنی دیگه نهایتا میرسه به جایی که با کسی ازدواج کنه که به قول شما 10 نمره از اون موردی که مواردی که میومد براشون فرصت‌ها رو از دست میدید. و یه وقت بعضیا من دیدم مغرور میشن، میدونید مثلا خانم زیبایی ویژه‌ای، خانواده محترمی، کمالاتی از جهات مختلفی، میگه خب من که نه، من 30 سالمه بشه 35 سالمه بشه بهترین شوهر رو اراده کنم. خانم باور کنید اینجوری نیست، یعنی ما الان مواردی داریم که واقعا همه کمالات رو دارن ولی خواستگار براشون نیست اونجوری که دلشون میخواد. چون میدونید طبیعیه وقتی سن رفت بالا شما دچار عیب نشدی، شما همون ویژگی‌های کمالی رو داری ولی همقطارای شما رفتن، میدونید اون همتایان شما رفتن ازدواج کردن، اونا رفتن سر زندگیشون. همینطور که واقعا بها، همونطور که دنیا جهان 4 تا فصل داره، من معتقدم وجود ما آدم هم 4 تا فصل داره، بهار داره، تابستون داره، پاییز داره، زمستون داره. در بهار زندگیتون ازدواج بکنید، اگر ازدواج نکنید فرصت رو از دست میدید. اگه دیر ازدواج کنید، بالاخره خیلی از اینا دیگه نهایتا ازدواج میکنن، دیر ازدواج کنید. اول هم نکته که جام آفنایی فرموده، از این بگذریم، مشکلاتی رو ممکنه برای شما واقعا ایجاد کنه. 1 نشاط و شادابیتون حالا دیگه از دست دادید، حیفه واقعا. 2 فاصله سنی شما با بچه‌هاتون زیاد میشه، اینم یه نکته ظریفیه جام آفنایی خیلی بهش توجه ندارن. اما یه وقتی ازدواج کرده فاصله سنیش با دختر خانمش 30 ساله، ولی اگه شما 10 سال قبل ازدواج میکردید فاصله سنیتون 20 سال میبود، بحث انقطاع نسل ها منتفی میشد، فرصت ها رو از دست میدید. این خیلی نکته مهمیه. و بعد یه مشکلاتی ممکنه خدای نخواسته در بارداری های خانم های محترم که سنشون بالاست ایجاد بشه. ما خب فشار خون بالای دوران بارداری رو برای سنین بالا داریم، تمام احتمالات ها یا زایمان های سخت در مثلا در خانم های 27 سال به بالا رو داریم، یا حتی خدای نخواسته ممکن سندروم داون رو داریم، مونگولیسم رو در خانم های 35 به بالا، اصلا تعطیلی نطفه سازی در خانم های 45 به بالا، اصلا دیگه تعطیل میشه، اصلا امکان این که و اصلا خطرناک هم اون موقع میشه دیگه. حالا میخواد در 45 سالگی میخواد بچه داشته باشه. گذشته از این که میدونید اونایی که اینجوری جلو میرن و میخوان حتما با یک مطلوب ایدئال مطلق 100% ازدواج کنن و فکر میکنن بهش رسیدن و ازدواج میکنن، همون بحثی که گفتم، وارد زندگی میشن میبینن عجب بابا این چقدر مشکلات داره، همون داستانی که از بالای کوه میبینیم و بعد وارد میشیم. ما
پیش فرض رو نداشتن که آقا ممکن ایرادی داشته باشه.
خب چه اتفاقی میفته حالا؟ چون این پیش فرض رو نداشتن شوکه میشن، میدونید؟ بخشی اگر از اول بگی که من با یه آدم ازدواج میکنم 70% مشکل داره، 70% خوبه، 30% مشکل داره، گرچه من مشکلات رو نمیبینم ولی میدونم دهنوی گفته که این 30% مشکل داره، بعد ما وارد زندگی بشیم این 30% رو خواهم دید، خیلی خوب، بعد که یه دفعه مواجه میشیم شوکه نمیشه، مشکلی نداره. ولی اگر نه، به قول شما با این پیش فرض بیاد که این امامزاده است، این هیچ مشکلی نداره، 100% خوب، یه آروم آروم شروع میشه و شوکه میشه. من خواهش میکنم بیایید دست از این آرمان گرایی، این وسواس فکری بردارید، به موقع ازدواج کنید تا بتونید از همه فواید ازدواج که من در کتاب گلبرگ زندگی شاید 11 فایده برای ازدواج ذکر کردم بتونید از این فواید انشالله استفاده بکنید.
خیلی متشکرم از شما آقا. گاهی اوقات البته جا بحث آرمانگرایی نیست، بحث در واقع وسواس در انتخاب نیست، یک ترس و استرابی در دختر خانم وجود داره که این باعث میشه خواستگارهاشو رد کنه. ما فقط شاید 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داشته باشیم تا تیتراژ برنامه، توی این زمان مختصر بفهمید علت این ترس چیه، چطور میشه ازش بگیم؟
البته ببینید واقعا یک دنیای دیگه و مقوله دیگه ایه. حالا من نمیدونم، من میدونم اگر این سوال رو بخواین جواب بدیم چون حیفم میاد، من نکته دارم. اگر حضرت علی سلام میدونید مازیب نشه، این واقعا سوال مهمیه، چون میدونید این ترسایی که دارن علل مختلف داره. من خیلی دلم میخواد اصلا فرصتی بشه و بهانه که من علل رو اصلا بررسی کنم.
سوال سوال جدی هست،
جدی هست.
زمان هم من نباید مطرح
کردم. اگر اصلاً صلاح بدونی ما از وقتمون به شکل دیگه استفاده کنیم. یک دقیقه رو
اضافه من چند تا از پیامک‌های عزیزان رو بخونم. گفتن که با عرض سلام، شما 915 شما آخر 951 فهمیدن که با عرض سلام خسته نباشید. می‌خواستم اون هفت روش فراموش کردن کسی که عاشقش بودیم رو بدونم، برامتون رو دنبال نمی‌کنم. این هفته اتفاقی شد. این پیامک برام یه قدیمی است که من مدت پیش دیدم، می‌خواستم خدمت این بیننده عزیز و همه عزیزان بیننده که به دنبال نکته‌ای هستند در برنامه گلبرگ عرض کنم که پیاده شده یه برنامه گلبرگ بر روی سایت شبکه 3 سیما با آدرس www.tv3.ir قرار داره و شما از آن میتونید با مراجعه به سایت موضوع و مطلب مورد نظرتون انتخاب کنید و به آنچه که در گلبرگ گفته شده حداقل دسترسی داشته باشید. فرمودن که فایل های صوتی برنامه رو لطفاً به روز بر روی سایت قرار بدید. چشم، انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد. و گفتن که با تشکر از برنامه گلبرگ، من با همسرم رابطه گرمی نداشتم بعد از دیدن برنامه خوب گلبرگ و صحبت کارشناس خوب برنامه حاجی دهنوی، با همسرم ابراز محبت کردم، زندگیمون این رو به اون رو شد. با تشکر از برنامه خوب آموزنده گلبرگ از استان چهارمار بختیاری، عزیزمون این پیامو برای ما فرستادن. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان. بارها عرض کردم که در طول هفته میتونید با ارسال پیامک به شماره 20339 با برنامه خودتون و خدمتگزاران خودتون در ارتباط باشید و همراه حاجی دهنوی به امید دیدارهای آینده با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارت.
گنجینه زندگی من، این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.